به بقیه رشته حفاری، و اگر قرار باشه که از قضا در هنگام قیچی کردن رشته حفاری قیچی بیفته رو اون قسمت پیوند، کار سختری واسه قیچی کردن رشته حفاری پیش رو داره. در خلیج مکزیک اتفاقی که میفته اینه که وقتی بی او پی، وقتی که فوران گیر فرمان میگیره از حفار که رشته رو قیچی بکنه، متاسفانه دو تیغه فورانگیر میفتن رو اون قسمت پیوند دوتا بریده رشته حفاری و بی او پی نمیتونه خوب عمل بکنه و رشته خوب بریده نمیشه و اون فاجعه زیست محیطی وحشتناک به وجود میاد. زیر دریایی های هدایت پذیر از دور، زحپات ها میرن زیر آب، اولین کاری که میکنن اینه که محل نشت رو شناسایی میکنن و بعد زیر دریایی های جوشکار میرن زیر آب و شروع میکنن از یه جایی رشته رو جوش دادن و در نهایت میتونن جلوی نشت رو، البته بعد از اینکه خسارات زیادی وارد میشه، بگیرن. میدونم یه وقت قدری این جریان طولانی شد، ولی گفتم شاید بهتون کمک کنه این توضیح که راحت‌تر درک کنید که واقعاً در خلیج مکزیک چه اتفاقی افتاد. بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم بیشتر در مورد زیردریایی‌های هدایت پذیر از دور و کاربردهاشون با هم صحبت می‌کنیم.
مرگ یک دلفین میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. مثلا میتونه باعث ارتقای تکنولوژی بشه و دنیا رو با یک تحول عظیم روبرو کنه. اصلا فکرشو میکنی؟ بهتر برگردیم به سال گذشته تا داستان رو از اول براتون تعریف کنم. این داستان از پیشرفت تکنولوژی با یک فاجعه شروع میشه. دلفینی مرده، پیچیده شده در پلاستیک در سواحل آبدره‌ای در نروژ به یک بمب خبری علیه دولت این کشور تبدیل میشه. دولتی که به طرز عجیبی اجازه تخلیه زباله‌ها رو در آبدره‌ها میده. دریاچه‌های عمیق و باریکی که به دریا میرسن و آغازگر فاجعه‌ای هستن که بعدها به عنوان یک فرصت ازش یاد میشه. این حادثه دردناک با فشار فعالان محیط زیست به یک اتفاق خوشایند تبدیل شد و اون هم تصمیم دولت نروژ برای پاکسازی دریاها و البته فکر استفاده از زهپادها یا همون پهپادهای زیردریایی بود. تصور کنید که یک ربات آبی مجهز به اسکنر دارید که کار دشوار پاکسازی دریا رو با نشون دادن محل دقیق زباله ها حتی در عمیق ترین نقاط زیر آب راحت میکنه. نکته اینجاست که در حال حاضر کار برداشت زباله به کشتی برقی و جرثقیل واگذار میشه و باید منتظر موند و دید که آیا تا چند سال آینده مخترعان موفق به تولید زهبات‌هایی با توانایی اسکن و جمع‌آوری همزمان زباله ها میشن یا خیر. احتمالاً برنامه ریزی برای صرفه‌جویی هزینه ها باعث برداشتن قدم های بعدی برای ارتقای تکنولوژی زهبات ها باشه.
نه و سی و سه دقیقه و دوازده ثانیه است. داریم با شما در مورد زیردریایی های هدایت پذیر از دور صحبت میکنیم. گفتیم که اولین استفاده به نظر میرسه در ایران از زیردریایی های هدایت پذیر از دور برای تصویر برداری زیر آب بوده. دومین استفاده صنعت نفت بوده. اما بعد از اینکه این زیردریایی ها در صنعت به خوبی مورد استفاده قرار گرفتند، توجه صنایع نظامی به سمت زهبات ها در ایران جلب شد. خب همونطور که گفتیم تعدادی از دانشگاه ها به خصوص دانشگاه اصفهان به خوبی روی این مسئله کار کرده بودن و حالا میتونستن کمک کنن به صنایع نظامی که آنچه که مورد نیازشون هست رو طراحی بکنند. صنایع نظامی اومدن از زیردریایی های کوچک شروع کردن، زیردریایی های هدایت پذیر از دور که میتونستن عملیات شناسایی رو انجام بدن یا در نقش راداری کوچک زیر آب فعالیت بکنن. این پروژه های موفقیت آمیز، جالب بدونید که سال 82 و 83 آزمایش شدند و به کار خودشون پایان دادن. بعد از اون دیگه زیر دریایی های بزرگتر هدایت پذیر از دور کار ساختشون آغاز شده و امروز زیر دریایی های در ایران ساخته میشن که میتونن عملیات های پیچیده زیر دریا رو انجام بدن یا از معابر بسیار باریک زیر دریا عبور بکنن. این زیر دریایی ها یه فناوری از زیر دریایی های هدایت پذیر از دور میشه گفت بالاتر هستن. حالا اگر که این بیان خیلی دانشگاهی نیست، منو ببخشید. بعضی هم ممکنه که حالا ایراد بگیرن که نه، خودران بودن و هدایت پذیر از دور بودن در یک سطح هم. ولی واقعا به نظر میرسه که اینطور نیست. یعنی هوش مصنوعی داخل زیر دریایی در صورتی که ارتباطش با هدایت کننده قطع بشه میتونه مدت زیادی هم کنترل مأموریت رو به عهده بگیره، هم زیر دریایی رو هدایت بکنه برای اینکه از مهلکه جان سالم به در ببره. همونطور که میدونید زیر دریایی ها بسیار 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 تجهیزات گران قیمتی هستن و نمیشه به این راحتی ها از خیرشون گذشت. بنابراین وجود هوش مصنوعی که بتونه خودش پهپاد رو در زحپاد رو سخایم کنم در شرط سخت هدایت کنه میتونه کمک بکنه که به این سادگی ها ما تجهیزاتمون رو زیر آب از دست ندیم. امیدواریم که توی چند ماه پیش رو یه رونمایی رسمی اتفاق بیفته از زحپادهای که ساخت ایران، همونطور که در مورد پهپادها این اتفاق افتاد. با توجه به اینکه این رونمایی هنوز اتفاق نیفتاده، حالا حتما دلایل خاص خودشو داره، اطلاعات اندکی راجع به حتی شکل و شمایل زحپادهای ایرانی در دست است. کاش که حداقل یه چیزی در موردشون منتشر بشه که اهالی رسانه هم بتونن در مورد موضوع تحقیق بکنند و اطلاعاتی به مخاطبانشون ارائه کنند. یه نکته در مورد گذشته زحپادها هست که خیلی جالبه. تا اوایل سال 1870 دانشمندان نمیتونستن خیلی در عمق زیاد دریا تحقیق بکنن و به هر حال اون موقع اصلا فناوری هم کمک شایانی بهشون نمیکرد. بعد از این که دوربین های نسبتاً با کیفیت رنگی آمدن پا برسه وجود گذاشتند، برخی دانشمندان در اسکاندیناوی اومدن یه کار جالب انجام دادن. اومدن محفظه هایی رو ساختن که این محفظه ها میتونست مثلا 200 متر زیر آب دووم بیاره و دوربین ها رو حمل بکنه. نکته جالب این بود که محفظه های بعد شفاف داشت. شما حساب بکنید که مثلا سال 1950 70 سال قبل شما میخواین یه محفظه بسازین، یه دوربین بذارین توش، ولی محفظه باید یه طرف شفاف باشه، 200 متر زیر آب نشکنه، نه از فشار نه از برخورد به موانع. خب کار سختی بوده، ولی خب این کار ظاهرا انجام میشه و دوربین ها توی این محفظه ها قرار میگیرن. بعد دو تا کار جالب میکنن دانشمندا. یکی این که میارن اینا رو آویزون میکنن تو آب، یه مسیر قایق ها حرکت میکنن، اینا عکس برداری میکنن تو اون مسیر بر روی نگاتیو، بعد اینا رو خارج میکنن، نگاتیو رو ظاهر میکنن و به اطلاعاتی دست پیدا میکنن. یه کار جالب دیگری که میکنن اینه که در واقع یه مسیرهایی که بهش میگن واقعا نمیدونم بهش چی میگن، یه مسیرهایی هست تو دره ها که اونجا آب به دریا میرسه در اسکاندیناوی، اینا آب دره، آب دره هستن، یعنی رودخانه نیستن، به نظر میرسه رودخانن ولی خیلی گودن، خیلی گود هستن، باریکن و میان رودخانه ها رو میرسونن به دریاها، به اینا میگن آب دره. برای این که بتونن کف اینا رو مطالعه کنن، این توپا رو مینداختن تو آب، یه قسمتی مثلا توی جایی از آب دره، بعد 50 مایل جلوتر یکی مسئول شکار این توپا بوده که این رو مثلا با تور بگیره بیارتش بیرون، اون عکسایی که این توی راه گرفته رو ظاهر بکنه. بعد شما حساب بکنید که اون موقع یه دوربین بیشتر از 42 تا نگاتیو نمیتونسته داشته باشه، یعنی این یه فناوری احتیاج بوده که بتونه این شاتر بزنه اصطلاحا. و اگه بدونید که با چه خلاقیتی اون فناوری رو ساختن، آدم واقعا جا میخوره. بعد جالب اینه که تو یکی از پروژه ها که آب دره ها، کف آب دره ها رو مطالعه میکردن، تعداد بسیار زیادی از این توپا رو اون شکارچیه نمیتونسته بگیره و اینا میرفته وارد دریا میشده و کلا گم میشده. ما داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ داریم در مورد سال 1950 صحبت میکنیم. اینا میومدن میرفتن توی دریا و گم میشدن. در سال 2012 یک آروی دانمارکی یه توپ کشف میکنه زیر آب که خیلی قیافه عجیب و غریبی داشته. بعد یه سری عکس از این تهیه میکنه و اینو ولی تکونش نمیده. جالب بدونید که در مطالعات زیر دریا یک روندی هست، به قول خارجی‌ها یک پروسیجری هست که اگر چیزی رو پیدا کنم بلافاصله ورش نمیدارم بیارنش سطح آب، مطالعهش میکنم ببینن چیه. شاید این اختلاف فشار معکوس رو نتونه تحمل بکنه، بنابراین تا جایی که ممکنه اونجا مطالعهش میکنه. یه توپی رو پیدا میکنه، خلاصه که خیلی عجیب و غریبه و اصلا ظاهرا ساخته دست انسانه و هی میارن اینور اونورش میکنن که چیه. آخرش تصمیم میگیرن که اینو بیارن از آب بیرون، میرن اینو با زیر دریایی برش میدارن از آب، میارنش بیرون و میشکافرش، ببینن توش یه دوربین زنیته و 42 تا نگاتیو منقضی شده هم توی دوربینه. هر کاری که میکنن، البته نمیتونن نگاتیو ها رو ظاهر کنن و یه سری تصاویر مبهم از نگاتیو به دست میاد، اما این کار دستی بوده که ظاهرا ادعای از محققین چیزی قریب به 70 سال قبل 60 سال قبل ساخته بودن و به آب انداخته بودن. خودش یه اتفاق، یکی از موضوعات خبرساز حداقل تو دنیای مطالعات زیردریایی بود برای مدت کوتاه. محمد جهانپناه روزنامه‌نگار علم پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای جهانپناه سلام به شما و صبحتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همشنوندگان عزیز، امیدوارم که صبح خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته
باشید. سلامت باشید آقای جهانپناه. ما می‌دونیم که از زهپادها برای تصویر برداری زیر آب و شناخت دنیای زیر آب استفاده کردیم، همینطور در صنعت. بله خواهش می‌کنم.
در دقیق وقتی داریم از زیر دریایی کنترل از راه دور صحبت می‌کنیم، اما باید بدونیم که این تکنولوژی که هنوز در حال توسعه است توی زمینه‌های خیلی بیشتری، حالا فیلم برداری یکی از این زمینه‌ها، توی حوزه‌های خیلی گسترده‌تری، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، داره توسعه پیدا می‌کنه و هنوز خود تکنولوژی نوظهور محسوب میشه، گرچه سال‌هاست که برای اکتشافات مختلف، برای جستجوی اعماق آب استفاده میشه ازش، ولی در حال حاضر برای در حوزه‌های مختلف مثل اقیانوس شناسی، مثل زیست شناسی دریا، مثل نقشه برداری از کف اقیانوس‌ها و دریاها و کلا فضاهایی که دسترسی سختی به اونها در زیر آب هست وجود داره، از ربات‌های کنترل از راه دور مختلفی طبیعتاً استفاده میشه. در بعد نظامی هم
بله آقای جهانپناه، خوب متاسفانه ما آقای جهان ارتباط بله جام جام پناه ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. ما چند جمله شما رو از دست دادیم به خاطر کیفیت بعد ارتباط. اگه ممکنه لطفاً 3-4 جمله عقب برگردید، متشکرم.
عرض کردم در حوزه نظامی هم کاربردهای متنوعی داره، از استفاده برای شناسایی زیردریایی ها یا حتی جستجو برای مین های دریایی، کشتی های غرق شده و و و و به اضافه این که ما یعنی مجموعی از زیردریایی های در حال زیردریایی های کنترل از راه دور در حال توسعه برای تعمیر و نگهداری مثلا کابل های زیردریایی هم داریم. میگم باز بسته به این که ما چه نیازی داریم، طبیعتا این زیردریایی ها در حال توسعه ان و پیوسته تو حوزه‌های مختلف شاهد رونمایی از انواع جدید اونها هستیم. همین الان اگر اخبار رو دنبال بکنیم، مثلا چین و همینطور آمریکا هم یک رقابت تنگاتنگی دارن در توسعه نسل جدیدی از همین زیردریایی‌ها که صحبت می‌کنیم. بعضی از زیردریایی‌ها اتفاقا خیلی هم بزرگن، بعضیشون حتی ممکن دوربین هم نداشته باشن، ولی خب به سنسورها و حسگرهای مختلفی مجهزن که اون کاربردهایی ازشون انتظار دارن، مثلا برای کشف زیردریایی‌ها، مثلا برای شناسایی تهدیدات زیرآبی برآورده میکنن. در حوزه اقیانوس شناسی هم که حالا اون بخش زیست شناسیش که به خصوص این روزا خیلی پررنگ شده هست، یعنی مثلا جستجو کردن، یعنی ردگیری کردن مسیر گونه‌های مختلف دریایی یا معرفی حیات این گونه‌ها در زیر آب، اضافه اون خود تحقیقات دریایی، وضعیت اقیانوس‌ها، تاثیر تغییرات اقلیمی بر اون‌ها هم مطرحه که به خصوص در اعماق این تحقیقات رو میتونیم از این طریق دنبال کنیم.
بله متشکرم آقای جهانپناه. میدونم این سوال خیلی کلیست، اما به زعم شما واقعا اینکه این زیردریایی ها تونستن به ما اجازه بدن که ما اعماق دریاها رو ببینیم، این چطور متحول کرد دنیای زیست شناسی دریایی رو یا دنیای اقیانوس شناسی رو یا دنیای
همون قدری که ما برای دسترسی به فضا و مشکل مواجهیم، اغراق نیست اگر بگم که برای دسترسی به اعماق اقیانوس با اون شرایط ویژه‌ای که دارن، فشار آبخار، عمق دریا، بعد همین محدودیتایی که شما برای فرستادن یک محفظه‌ای که برای نگهداری از یک انسان مورد نیاز، پیچیدگی‌هایی که وجود داره مواجه هست. طبیعتاً در همین شرایطی فرستادن زیردریایی کنترل از راه دور که حالا یا واقعا داره به صورت کنترل از راه دور هدایت میشه یا خودکاره، یعنی خودش تصمیم میگیره بر اساس نقشه و دستوراتی که از پیش بهش یعنی براش تعبیه شده بره به عمق مشخصی تحقیقاتی که براش تعریف شده رو انجام بده و برگرده. طبیعتا این خیلی کار ساده تریه، خیلی کار مهمتریه و میزان دستاوردهایی که تو این شیوه به دست میارین با همه اون محدودیت‌ها قابل مقایسه نیست. هزینه ها رو هم به مراتب میاره پایین. ساختن یک زیردریایی کنترل از راه دور به مراتب کم هزینه تر از ساختن یک زیردریایی تحقیقاتی که قرار باشه یک دو یا چند انسان رو با خودش سیار ببره. بله اون از نظر تکنولوژی ممکن دستاوردهای مشخصی داشته باشه، رکورد‌های مشخصی رو بشکنه، امکانات بیشتری در اختیار دانشمندان قرار بده که مستقیما شاید چیز اون مواردی که مد نظرشون، اون موضوع تحقیقاتی که مد نظرشون از نزدیک مشاهده بکنن. اما اینکه از این طریق، یعنی از طریق همین ربات‌های کنترل از راه دور، چون دسترسی نامحدودتری رو با هزینه کمتری برای همچین اعماقی داریم، اصلا قابل مقایسه نیست.
بله بسیار عالی، متشکرم، خیلی لطف کردین آقای جان خانم. آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشین. با اجازه.
همچنین شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
کاوشگر. همونطور که میدونید کشف کردن زیردریایی های نظامی به وسیله رادار کار بسیار دشواریه و حتی غیر ممکن و بسیاری از شناورهای سطح رو از سیستم رادیویی برخوردار نیستند که بتونن زیردریایی ها رو ببینن و از این جهت زیردریایی ها خیلی میتونن ابتکار عمل داشته باشن در عملیات های نظامی. اما از اونجایی که زحپادها خودشون در زیر آب حرکت میکنن، میتونن ابزارهای خوبی باشن واسه کشف زیردریایی ها، به خصوص در کشوری مثل ایران، که اگر کسی بخواد به حریم مثلا دریای به خلیج فارس، مثلا از دریای عمان به خلیج فارس وارد بشه، ناگزیر از تنگه هرمز رد بشه و این تنگه آنچنان گسترده‌ای نیست، خیلی لازمه که زحپادها کنترل فضای زیر آب رو داشته باشن. تنگه هرمز رو میشه با یک یا دو زحپاد کنترل کرد و اطمینان حاصل کرد همواره که هیچ زیردریایی کوچک و بزرگی از اونجا عبور نمی‌کنه. یکی از کاربردهای قدیمی زحپادها در ارتش‌ها که هنوزم البته پابرجاست، جمع آوری مین‌های دریایی یا چیدن مین‌های دریایی بوده. به طور کلی ما یه سری مین‌های دریایی داریم که اینا از سطح آب دیده نمیشن و اینا کارآمدترین نوع مین‌های دریایی هستن. درسته که خیلی در عمق نیستند، اما از سطح هم چیزی قریب به 3 تا 10 پا، یعنی 1 تا 3 متر فاصله دارن و توی آب هستن. به خصوص در شرایط دریای طوفانی اینا دیده نمیشن، به خصوص در شرایط دریای مهالود اصلا دیده نمیشن. اینا قبلا با زحپادها چیده میشدن، برای اینکه فرستادن یک شناور به منطقه جنگی کار خطرناکی بوده برای چیدن مینها و همین الان هم از زحپادها برای منظور استفاده میشه. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو شنیدید. منتظر هستیم که موضوعاتی رو شما به ما پیشنهاد بدین. یکی از موضوعات خیلی جذابی که تو روزهای گذشته شما برای ما فرستادید و جالبه که ما توی 3-4 سال گذشته کاوشگر در موردش کار نکردیم، حتما تو هفته‌های آینده دربارش از ما خواهید شنید، موضوع زبان حیواناته. یعنی ما حتما با شما صحبت میکنیم در مورد اینکه دلفین‌ها با هم چطور صحبت میکنن، گربه سانان با هم چطور صحبت میکنن، پرندگان با هم چطور صحبت میکنن. دوستان در اتاق فرما میگن زرافه هم حتما خواهیم گفت که زرافه ها با هم چطور صحبت میکنن. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید و ما رو همراهی میکنید هر کجا هستید. انشاءالله شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوین گرگی یادته که باشید چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوین ریحون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخوا تو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان، شرکت ایران نارا با 38 سال سابقه تولید و عرضه انواع تجهیزات بانکی و ماشین‌های اداری در ایران، ارائه کننده و پشتیبانی فنی خودپردازهای بانکی به کلیه شعبات بانکی در سراسر کشور، دارنده گواهینامه رتبه 1 از شورای عالی انفرماتیک کشور. مشتری مداری در کیفیت و تولید انتها ندارد. ایران نارا، همراه دیروز، همپای فردا.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین
فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و مامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی،
نوش جان،
رب شیشه چین چین.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار،
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس، برای خانواده
قابل توجه همه، از جمله شما.
عرضه رب تازه و خوشرنگ دلپذیر در فروشگاه های رفاه با قیمت استثنایی از 16 تا 18 مهر ماه، هر جای ایران خرید رب دلپذیر با قیمت استثنایی از فروشگاه های رفاه. دلپذیر.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست روبروی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است.
از گذر نام کدام شهید به خانه میرسید؟
این کوچه شهید مهدیزاده،
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
مثلا به طور مثال الان خیابون شهید پرویز وهابی رو میبینم، شاید من پرویز
یادش رو زنده میمونه دیگه، فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره‌های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این کارا سمیه که باید به تو بدن.
سم؟
ولی الان جلوی نفس رو گرفتن.
بگیره
بهتر. دیگه قرار ما این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
آن که می رود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمی رود.
جوان همراه شما.
خواستم مثل یه قایق شکستم، چه چشم تو درد دنیا بستم، چه شای بسته تا کی میبینه قصه منو. خواستم که دیگه کول بارو بستم، غم تو میمونه رو دستم، چه بد دادی جواب گرگه ها و قصه خوردن. دلت نخواست بمونی و حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. خواستم برات مهم نیست تا یکم، که کشتی دل من اینجوری به غرق که نشست. خواستم برای تو یه حس مهمم، آخه چی میدونی تو از غمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه. دلت نخواست بمونی و با هم یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی و یه حس تازه تر بسازی.